ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معجزات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای شما، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اطراحه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و رحیم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. خرسندم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده بار دیگه شب و روز دیگه مهمان خونه های گرم شما باشم. اجازه میدید تسلیت بگم محضرتون شهادت پر افتخار سردار دلهامون شهید حاج قاسم سلیمانی رو به همه شما عزیزان، همه شما ملت عزیزمون، هر کی هر جای این غم رو بر سینه خودش میکشه. شنبه ها که میشه مستحضری پیگیری میکنید برنامه خودتون رو. ما یه برنامه ای داریم از همین شبکه جهانی ولایت، از شهر علم و اجتهاد که تقدیم دیدگان شما میکنیم، برنامه پرسمان قرآنی. استاد بزرگواری که نمیتونم بگم مهمان ما هستن، خودشون میزبان برنامه هستن، استاد رستم نژاد قبول زحمت میکنن، تو برنامه تشریف میارن و شبهات و سوالات قرآنی که شما بزرگواران به ذهن شریفتون میرسه پاسخ سوال استاد خیلی سریع انشاءالله محضرتون تقدیم میکنن. اجازه بدید سلام احوالپرسی با استاد داشته باشم و برگردیم و باقی برنامه رو انشاءالله همطوری که شما دستور بفرمایید پیش بریم. استاد از سلام و ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید و این ایام را شهادت سردار دلها را محضر شما هم تسلیت میگم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بندم عرض سلام دارم، عرض تسلیت و تعزیت دارم مناسبت شهادت سردار مجاهد و بزرگوار و سردار جهانی و سردار همه ما مسلمین، امت اسلامی، خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم. انشاءالله که در محضر قرآن باشیم و جلسه مفید و مؤثری داشته باشیم.
خیلی متشکرم. استاد قبل از اینکه برنامه شروع بشه فرمودی ثواب این برنامه رو انشاءالله تلقی میکنیم به روح پرفتوح طیبه همه شهدا، امام شهدامون، علل خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی. انشاءالله بینندگانم مد نظر داشته باشن، از رایان شما وام میگیرم. یه نکته رو محضر شما بینندگان عرض میکنم، تکراری هم هست اما تکرارش به جاست، اینکه راه های ارتباطی که همکارانم الان انشاءالله محبت میکنن و خدمت شما زیرنویس میکنن به این دلیل هست که اگر سوالی به ذهنتون میرسه یا اصلا میخواد کمک کنید به این گفتگوی صمیمانه که با استاد بزرگوار داریم حتما پیام بفرمایید. و چقدر زیباست اگر دل نوشته ای دارید پیام تسلیتی میخواید بفرمایید در مورد این شب و روزها و شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی بفرمایید، من متنتون ان شاء الله با اسم شریف خودتون قرائت میکنم. اصلا دلم نمیاد این جمله رو نگم، از یک عزیز بزرگوار، یه مادر شهید، مادر دلسوخته ای از قاب رسانه خودم شنیدم، خیلی زیبا بود که میگفت اگر به ظاهر ما دیگه شاهد جسم زیبای سردار سلیمانی عزیز سردار دلها و این سرباز مدافع وطن نیستیم، از هر سلول بدن حاج قاسم لشکرها حاج قاسم سلیمانی انشاءالله چولید خواهند شد و پیروی راه ولایت و پیروی راه مدافع انشاءالله خواهند. استاد در مورد شهادت فرامون بگید، در مورد از منظر قرآن بفرمایید، با قرآن اصلا در مورد شهادت توصیه‌ای دارن یا ثوابی فضیلتی برای این کار، چه بیانی دارن؟ از بیان شما استفاده کنیم و بعد بریم سوال‌ها و نقاطی که بینندگان محترم می‌فرمایید یادمون باشه. قرارم همچنان پابرجاست. بفرمایید، من با یاد شما با نام شما ان شاءالله قرائت می‌کنم. در خدمتتونم هستم.
بله، عرض کنم که مجددا عرض تسلیت داشته باشم و همینطور تبریک اینم داشته باشیم. ما در عین اینکه عزادار هستیم، سوگوار هستیم و تعزیت و تسلیت داریم، باید بدونیم که این یک طرف قصه است. طرف دیگه قصه تبریک داره، برای خاطر اینکه شهادت یک مقامی است برای اولیاء خدا، برای خاصان از اولیاء خدا به تعبیر امیرالمؤمنین، و مدافع شهید خود خداست. یعنی دیگه بالاتر از این واقعا افتخاری نیست. اصلا تعبیری که خداوند درباره مقام شهید در قرآن، یا به تعبیر قرآنی مقام قتیل فی سبیل الله در قرآن اومده، به نظر من درباره هیچ چیز نیومده. یعنی در این حد و منزلت قرآن به یقین، بنده با اطلاعاتی که دارم، حالا اطلاعات ناچیز، به یقین درباره منزلت و جایگاه هیچ چیز در قرآن نیومده، جز حالا راجع به رسالت پیغمبران و مقامات معنوی الهی مثل امامت و اینها، اونها جای خودش داره. ببینید، من اشاره بکنم به یک آیش. اینا تسلی بخش ماست و اینا لذا تبریک داره. ببینید، درباره عرض کنم که مقام شهید و جایگاه شهادت و همینطور مبارزه در راه خدا و مقاومت در راه خدا و استقامت در این، ما آیات زیادی داریم، فراوان واژه های زیادی هم در این ارتباط در قرآن به کار رفته. اما در سوره توبه آیه 111 اگر دوستان زحمت بکشن ببینید، واقعا یک اوجی داره. وقتی که در واقع مداح بگم، تعبیر شاید مناسب نباشه، ما نسبت به هر کسی که مدحی داشته باشیم، اگه مدح زیاد داشته باشیم میشیم مداح. این آیه گویا داره مداحی میکنه، یعنی مدح فراوان داره راجب مقام شهادت. آیه 111 سوره توبه، ببینید این که میگم در قرآن بی‌نظیر است این جور بیان کردن. اولا میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا مشتری است. ها دیگه بالاتر از این که نداریم در قرآن همچه آیه شبیه این ما نداریم به این صورتی که عرض میکنم. البته این محتوا در جاهای دیگه مثل سوره بقره هم اومده، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که راجب لیلة المبیت امیرالمؤمنین در روایات تطبیق شده. این آیه سوره توبه 111 سوره توبه به این عبارات واقعا فاخره، واقعا عظیمه. میگه ان الله اشترى، خدا از مؤمنین میخره، مشتری است، خدا مشتری است، انفسهم و اموالهم، جانشون رو میخره، خدا مشتری جان مؤمنین است، و اموالهم، مالشون رو میخره. در مقابل چی میده؟ بان لهم الجنه، در مقابل بهشتش رو میده. بعد میگه اینا مگه چکار میکنن؟ توصیف، بیانی که میکنه، توصیفاتش، میگه یو قاتلون فی سبیل الله، اینی که خدا میخره یعنی خدا از مقاتل میخره، مقاتل یعنی رزمنده، اونایی که قتال میکنن، میرزمن و جهاد میکنن در راه خدا. اون وقت دو اثر رو در این جهاد میاره، هر دو رو میاره، میگه فیقتلون و یقتلون. فیقتلون یعنی میکشن، کشتن جهاد است، کشتن اشتراح جان به خداست، و یقتلون و کشته می شوند، یعنی چه اونش و چه اینش، هر دو محل اشتراس و مورد خریدن خداست، خدا داره می خرید. بعد میگه که عبارات، بعدم ببینید چی میگه، میگه من مثل این بیع و شراهایی که خودمون داریم در معاملات خطیر، میرن در محضر، محضریش میکنن، قرارداد میبندن، امضا، سند، نمیدونم اینجا صف بشه چه، اینجا هم خدا داره سند میده. میگد که ادامه را دوستان بیارن همین آیه رو، میگد که حقاً وعدن علیه حقاً، این یک وعده حقی است که خدا داده، فی التورات و الانجیل و القرآن، یعنی سند میخواهی سه تا کتاب آسمانی. این اوج دادن است، سه تا کتاب آسمانی میگه من درش همین وعده رو دادم. این وعده هم در تورات اومده، هم در انجیل اومده و هم در قرآن. بعد میگه که خب خدا وعده داده، خدا وعده داده، شما این رو با اون وعده های خودتون مقایسه میکنید، با اون سند زدن های مثلا خودتون مقایسه میکنید، میگه و من اوفا به عهده من الله، چه کس با وفاتر از وعده خدا و از خود خدا؟ وعده بده و عمل بکنه. چرا؟ برای اینکه ما وعده میدیم، واقعا هم گاهی میخواهیم عمل بکنیم، اما قدرتش از ما سلب میشه، اصلا قدرتش سلب میشه. ما نمیدونیم روزگار با ما چه بازی ها خواهد کرد بعد از این، اما خدا چی؟ خدا قدرتش سلب میشه؟ خدا یک روزی مثلا نستجیر بالله عاجز میشه، ناتوان میشه؟ وعده مال قادر متعال است، او وعده داده. بعد میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوشا به حالتون، مبارکتون باد. مثل اینکه آدم وقتی که معامله میکنه، بعد از اینکه معامله تمام شد میگن چی؟
خیرشو
ببینی، مبارکتون باشه. مثلا خدام داره همین کارو میکنه، میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، چه معامله مبارکی، آقا جان داد، خدا میگه ما مبارکتون باد. پس ما تبریک هم داریم، خدا داره تبریک میگه. میگه کسانی که اومدن در این وادی، ببینید در نهایت چی میگه، میگه و ذالک هو الفوز العظیم، این کشته شدن اون فوز عظیم است. واقعا من که از اون لحظه‌ای که تقریبا شنیدم تا به حال که اینجا نشستم، این حادثه رو از یک منظر ناگوار است، تلخ است برای ما. یک سر این حالت قبطه در من میاد، چقدر زندگی شیرینی، تمامش مبارزه، تمامش معامله با خدا، نفس به نفسش ارزش. و الانم که رفته، الانم که رفته، با رفتنش چقدر داره چهره مستکبران عالم رو نشون میده. اونایی که ادعا میکردن که ما مبارزه داریم با داعش، مبارزه داریم با خونریزهای عالم، مبارزه داریم با این انسانهای ددمنش، با این انسانهای کینجو، اینایی که سر میبریدن، اینایی که میخواستن اسلام رو اینجوری معرفی بکنن که ای اهل عالم، این که اسلام علمش رو بلند کرده و به اهتزاز در اومده پرچمش، این اسلام یعنی دین خونریزی، این اسلام یعنی دین خشونت، در مقابل این آدم ها ایستاد و جهاد کرد و الانم داره نقشه اینها را و توطئه اینها را داره خونسا میکنه، خونش، شهادتش، مظلومیتش در این شهادت، همش حرف داره، همش زیبایی از یک منظر، و داره چهره اونها رو افشا میکند که اونهایی که مدعی بودن، خودش داعش آفرین بودن و مدعی مبارزه با داعش بودن، اونها دارن مهمترین نقشی که بر علیه داعش ایفا کرده، اگر بخواهیم اسم ببریم از یک شخصیت، باید بگیم نقش سردار، سردار شهید و رشید اسلام، سردار سلیمانی بوده. اینا اومدن این شخص مبارزی در مقابل این توطئه های عظیم را به شهادت رسوندند. لذا هم اون وقتی که در حیات ظاهریش داره نفس میکشه، نفس نفسهاش ارزش است، و هم اون وقتی که به شهادت رسیده، و ما هم امروز باید بگیم که واقعا اون صحنه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها از آن ورق عاشورا میخواند و به ما درس میدهد، ما رأیت الا جمیلا، ما داریم جمیل را و زیبایی ها را میبینیم و میدانیم که خداوند مدافع خون شهید است، خداوند خودش راه را باز میکند انشاءالله. چهره بسیاری را در این ما منتظر هستیم که رسوا بشند و توطئه هایشون انشاءالله نقش بر آب بشه و دشمنی هایشون به خودشون و اربابانشون انشاءالله برگرد.
انشاءالله. استاد چقدر زیبا فرمودید و چقدر به جهت، خیلی هم حیاتشون سراسر پر از خیر و برکت هست و هم مماتشون سرشار از برکت هست که انشالله از نفس گرم شهدا ما هم بهره ببریم. عرضه میکنم به تمام شهدا روح پرفتور همه شهدای عزیزمون چگونه از تو بگوید کلام من سردار، تو بوده ای همه آرامش وطن سردار، شهادت تو مبارک خوشا به احوالت، رسیده ای تو به ارباب بی کفن سردار. دوستان تا فرمانم مثل این که یکی دوتا کلیپ داریم، اگر زحمت بکشید کلیپ ها رو بنده حقیر استاد والا مقام و تمام ملت عزیزمون، تمام بینندگان فرهیخته میبینیم، شبهه رو با عمق جانمون درکش میکنیم، بعد پاسخش رو از زبان فصیح و گرانقدر استاد انشاءالله میشنویم. در خدمتون هستیم، کلیپ رو بگذاریم.
ابو عبدالله علیه السلام میگویند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ان علی کل حق حقیقه، هر حقی یه حقیقتی داره، هر ثوابی هم هر کار و حرف درستی هم نوری داره. فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو، هر چیزی موافق قرآن باشه، سخنی، گفتاری، عملی، اعتقادی، وقتی موافق قرآن باشه میگه خب این درسته. اگه دیدید مخالف قرآن هست اونو رها کنید. آقا این اعتقاداتی که الان امامیه درست کرده در بحث امامت اصلا کجاش قرآن اینو تایید کرده؟ قرآنی که امام داره میگه که تبیان لکل شیء، همه چیزو بیان کرده، نیازی نیست که فردی بگه که ای کاش اینو در قرآن اومده بود. سوال اومده. وقتی که امام میگه که اینقدر قرآن واضح و آشکار همه چیزو بیان کرده، آیا اصلی از اصول دین که امامت باشه بیان نمی کنه؟ امام داره میگه، کسی که شما اونو امام قرار دادید، این امامت اصلی در قرآن نداره، واضح نکرده قرآن، تبیان نکرده قرآن، واضح و آشکار صحبت نکرده. تبیان یعنی چی؟ یعنی که بیان میکنه، واضح. بیان یعنی واضح و آشکار. قرآن اونو واضح و آشکار نکرده. حجتی دیگه بر بندگان برپا نشده. حجت کی میشه که واضح و آشکار؟ از من خواسته میشه که باید به این ایمان بیاریم، اما خداوند اون در لفافه میذاره. گنگ هست، واضح نیست. خب در خیلی مسائلی که کمتر از آن هست خداوند واضح صحبت کردند، اما در مورد امامت صحبت نمی کنند. تبیان نیست پس دیگه. پس امام کسی که شما معتقد هستید که امام من عند الله است، سخنی گفته که بر ضد عقیده شماست و امامتی در قرآن نیست. پس امامت خلاف قرآن هست، قرآن بیان نکرده. یعنی که هر حقیقتی، هر حقی یه حقیقتی داره، مشخص هست دیگه. هر کار درستی، هر گفتار درستی یه نور داره خودش. کجا نورش؟ پس این خلاف قرآن هست. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. پس ما امامت رو کنار میذاریم. چرا؟ وقتی که در قرآن نیست، خلاف قرآن هست، قرآن بیان نداشتند.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. استاد شنیدید این کارشناس و حالا مجری خیلی پرشور و پرحرارت مطرح میکرد، این گونه؟
بله. عرض کنم که چند نکته رو کنار هم بذاریم. اولا این که میگد که آنچرا که مخالف کتاب است باید بذاریم کنار. میگه این که روایت امام صادق علیه السلام.
بله.
یا آنچرا که موافق کتاب است اون رو اخذ بکنید. خب این که روایت معصوم هست و درست است. البته اهل سنت هم دارن یه همچه روایاتی، اونا هم دارن، شیعه هم داره و این قطعا درست است. چیزی رو که مخالف کتاب باشه و عرض کنم که مخالف زمیمه کتاب، مثل کتاب، در کنار کتاب، سنت پیغمبر، مخالف سنت قطعیه پیغمبر باشه، باید بذاریمش کنار، هیچ بحثی درش نیست. و موافق را اخذ بکنیم. این اولا یک اصل است. نکته دوم این است که گفتن که قرآن تبیان کل شیء هست، همه چی رو بیان کرده ولی امامت رو بیان نکرده، و اون وقت اومده نتیجه گرفته که پس بنابراین شمای شیعه که دارید میگید امامت چون مخالف قرآن میشه، چون در قرآن بیان نشده، پس بنابراین باید بذاریدش کنار. این نتیجه گرفته.
بله.
اولا در اون قسمت موافقت و مخالفت قرآن باید تعیین مبنا بکنه این روایت و این دست از روایت چه نوع مخالفتی رو گفتن. مخالفت عام وجه رو گفتن، مخالفت تباینی رو گفتن، مخالفت عموم و خصوص مطلق رو گفتن. حالا اینا چون تخصصی است من ازش عبور میکنم. در همین حد یه دست‌انداز که اینطوری که تو داری میگی مخالفت، میدونی معناش چی میشه؟ ببینید، رکعات نماز در قرآن نیامد. اهل سنت نماز صبحشون رو چند رکعت میخونن؟ این آقا اگر مسلمانه نماز صبحش رو اگر میخونه چند رکعت میخونه؟ کجای قرآن اومده؟ از کجا گرفته؟ رفته سراغ روایت، از روایت گرفته. خب قرآن که گفته من تبیان کل شیء هستم، تو از کجا میری سراغ روایت؟ تو باید بری سراغ همون قرآن. قرآنم نگفته، پس تو هم داری مخالفت با قرآن میکنی. اینجوریه؟ اینجوری آدم حرف میزنه؟ اگه اینطوری بخوایم حرف بزنیم با این کلیت، تمام دین رو باید بذاری کنار، برای خاطر اینکه جزئیات اصلا نیومده، کلیاتش هم حتی نیومده. پس اینطوری نمیشه صحبت کرد. اینطوری اگر صحبت بکنید خودتون بیشتر در اشکال قرار میگیرید تا ما بخوایم پاسخ بدیم. این یه نکته. نکته دیگر، بله قرآن فرمود من تبیان کل شیء هستم، اما تبیان کل شیء بودن قرآن به حسب ذات خودش است. یعنی قرآن با تمام حیثیاتش، قرآن زهرش، بطنش، نه ایشون هی میگه ظاهر قرآن تبیان نشد، ای خیال کرده که اینکه قرآن میگه من تبیان کل شیء هستم یعنی در الفاظ، نه، قرآن تأویل دارد. قرآن همونطوره که تنزیل دارد تأویل دارد، تأویلشو که تو نمیتونی ببینی، هزاران مثل تو هم نمیتونن. چرا؟ برای اینکه قرآن فرمود که تأویلشو فقط خدا میداند و راسخان در علم. تو اگر نمیدونی بدان که از راسخان چون نیستید و نمیتوانیدم باشید. پس بنابراین قرآن فرمود که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. پس یه عده خبر دارن چون یه عده راسخان فی العلمن. پس تبیان کل شیء هست به حسب ذات خودش، اما کی باید برای دیگران بیان بکند؟ قرآن آیه دیگر هم دارد. دوستان ما زحمت بکشن آیه‌ای که من میخونم رو بیارن. ببینید فرمود و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو برای تو، ذکر به معنی قرآن است، الیک یعنی خطابش به پیغمبر است، ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم و انزلنا الیک الذکر تا لتبینه للناس ما نزل الیهم. اینو دقت بکنن، لتبینه مخاطبش کیه؟ تا تو بیان بکنی. به کی داره میگه تو بیان بکنی؟ لتبینه از همون واژه تبیان است. تبیان یعنی بیان، قرآن تبیین کردن، بله بیان کردن. قرآن تبیان کل شیء هست، اما کی باید بیانش بکنه؟ خودش فرمود توی پیغمبر باید بیان بکنی. پس اینطور نیست که تو از لفظ قرآن بفهمی بعد بگی من چون نفهمیدم پس قرآن نگفت. میگه چون من نفهمیدم، این اصل امامت در کجای قرآن است؟ بله ما نگفتیم، تو میفهمی که قرآن میگه اونی که باید بفهمد و بیان بکند پیغمبر است. میگه لتبینه تا توی پیغمبر بیان بکنی برای مردم. میخواهی بدونی که آیا پیغمبر اصل امامت رو بیان کرد یا نکرد، برو تاریخ خودت رو بخون، برو کتابای خودت رو بخون، برو تفسیرای خودت رو بخون. ما نمیگیم بیایید از ما حتما، نه ما اصلا جواب نمیدیم. میگیم برو این تفسیر طبری خودت رو باز بکن، ذیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم، ببین آیا پیغمبر قدیری داشت یا نداشت. پیغمبر آیا دست امیرالمومنین رو به عنوان امام امت بعد خودش
معرفی کرد یا نکرد.
بله.
پیغمبر که داره قدیر این کار رو میکنه، داره بیان میکنه همون آیه الیوم اکملت رو. پیغمبری که در روز قدیر میایسته داره میگه من کنت مولا فهذا علی مولا، اون پیغمبر داره یا ایها الرسول بلغ ما انزل را داره معنا میکنه. در سوره مائده است یا ایها الرسول بلغ ما انزل. بلغ یعنی همین بیان، یعنی بیان بکن، برسان، بیان بکن. این تعبیر قرآن است دیگه، یا ایها الرسول بلغ، برسان، یعنی با بیان رسانای خودت برسان این مطلب را. چه چیزی را برسانم؟ ما انزل الیک من ربک، اونی که نازل شد. پس معلومه که یه چیزی نازل شد و پیغمبر باید اونو برسونه. پس بیان هست، نگیم قرآن تبیان کل شی. بله قرآن تبیان کل شی هست، به حسب ذات خودش، به حسب آنچرا که در درونش هست، در تعویلاتش هست، در تفسیرش هست، در زهرش هست، در بطنش هست، در تطبیقاتش. اما بیان کننده کیه؟ بیان کننده پیغمبر است. و این پیغمبر است که ما را برد در قدیر و جمعمون کرد و گفت که این منظورش امامت و ولایت است. من یه مطلب دیگری رو بگم. اصلا در قرآن واژه امامت هم به همین معنای امامتی که شیعه ادعا دارد اومده. دیگه روشن‌تر از این می‌خوایم؟
بله.
کجا؟ در داستان حضرت ابراهیم. حالا شاید کسی بگه حالا داستان حضرت ابراهیم چه ربطی به ما داره؟ میگیم صبر کنید ببینیم ربط داره یا نداره. آیا همین امامت شیعی را میگه یا نمیگه؟ در داستان حضرت ابراهیم قصه چیه؟ میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. من شمرده شمرده خوندم، اونایی که اهل ادبیات عرب هستن میدونن اذ برای خودش جواب میخواد، جزا میخواد. هنگامی که فلان فلان شد، یه دفعه میگه این اتفاق افتاد. ببینید برای خودش یه جزا میخواد، یعنی به قول ما یه مقدم داره، یه تالی داره. میگه من حالا معنا میکنم، هنگامی که ابراهیم را پروردگارش آزمود به کلماتی، یعنی به آزمایش هایی، فأتمهن، ابراهیم هم همه اونها را تمام کرد و سربلند بیرون آمد. هنگامی که اینا شد، قال، خدا فرمود انی جاعلک للناس اماما. یا ای چی داره میگه؟ مگه ابراهیم پیغمبر خدا نبود؟ پیغمبر خدا بود. چرا؟ برای اینکه فأتمهنه داره، امتحاناتش تمام شد، یعنی دیگه بعد از اون ابراهیم مورد امتحان قرار نگرفت، بعد از امامتش مورد امتحان قرار نگرفت. امتحانات که تمام شد او رو امام کرد. امتحانات ابراهیم رو خود قرآن نقل میکنه، یکیش همین ذبح اسماعیلش هست. خود در زمان ذبح اسماعیل که میگه ان فی ذلک لبلاء مبین، ان ذلک لبلاء مبین، بلا از همین واژه ابتلاست، از همین واژه امتحان است. این مربوط به کجا میشه؟ مربوط به ذبح اسماعیل میشه. در زمان ذبح اسماعیل ابراهیم پیغمبر هست یا نیست؟ رسول هست یا نیست؟ صریح قرآن است که رسول است. ابراهیم رسول است، چون این در اواخر عمرش است. این اتفاق در اواخر عمر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است. او در جوانی خودش پیغمبر شده بود. اون موقعی که در بابل بود، بین النهرین بود، قرآن اشاره دارد که اون موقع در مقابل نمرود ایشون پیغمبر بود. بعد از اون رفت فلسطین، بعدا از فلسطین اومد مکه و این خانه را ساخت. بعد از سالها داستان عرض کنم که ذبح اسماعیل پیش اومد. پس پیغمبر است، اما او امام نیست. آقا این امامت چیه که خدا داره نقل میکنه؟ این چه مقامیه؟ پس معلومه که امامت از مقام رسالت بالاتر است، چون او رسول بود و بعد از این میگه خدا بعد از این که امتحاناتش رو تمام کرد ما تازه امامش کردیم. خب خوشا به حالش. یک کسی بگه خوشا به حالش، خب ابراهیم خلیل الرحمن بود و دوره پیغمبریش رو با کلی از امتحانات پشت سر گذاشت و شد امام. حالا این چه ربطی به شیعه داره؟ میگه ها ربطش اینجاست. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم برای ذریه خودش هم این مقام امامت رو خواست. این ذریه‌اش رو نشون بدید به ما کیه؟ این ذریه ابراهیمی که خدا به یه عبارتی فرمود که باشه قبول، اما من به یه عده از ذریت نمیدم. اصلش رو قبول کرد، باشه از ذریت من مقام امامت رو خواهم بخشید، اما لا ینالو عهدی از ظالمین، به ظالمین از ذریت نمیدم. معنای دیگه چیه؟ یعنی به صالحینش میدم، به صالحینش میدم. ما داریم میگیم که خب پیغمبر ما از نسل حضرت ابراهیم هست یا نیست؟ اینو جواب بدید. اینو قرآن نقل کرد که مقام امامت به ذریه ابراهیم، ذریه صالح ابراهیم، نه ظالمش. صالح ابراهیم به ذریه صالح این مقام امامت اعطا میشه. به دعای حضرت ابراهیم خدام داره نقلش میکنه. میگیم پیغمبر ما آیا از ذریه ابراهیم هست یا نیست؟ کسی جرأت نداره بگه نیست. همه قائلن به اینکه بله درست است، به اتفاقم قائلن. خب ما سوال دیگه داریم، آیا امام حسن و امام حسین هم از ذریه ابراهیم شمرده میشن یا نمیشن؟ کسی میتونه بگه نه از ذریه هستن؟ بفرمایید اینا از ذریه نستجیر و بالله بر دهنم خاک، ظالمشن یا صالحشن؟ صالحشن. پس بنابراین قرآن داره میگه اونا امام هستن. چطور میگی که قرآن بیان نکرده با این حرارت؟ پس بنابراین مخالف قرآنه؟ امام صادقتون هم که فرموده به این که کل ما خالف القرآن فذرو، هر چرا که مخالف قرآن است اون رو فدعو یا فذرو با عبارات گوناگون ترکش بکنید. میگم کجای مخالف قرآنه؟ حرف ما اتفاقا برعکس است. میگیم اینی که شما به امامت اهل بیت و ذریه پیغمبر تن نمیدید، این مخالفت با قرآن است. چرا؟ برای اینکه روشن است در این آیه خدا فرموده است که از ذریه ابراهیم از صالحانش بله. به مقام امامت میرسن. خدا داره، یعنی خدا اونجا تعارف کرد یه چیزی، حالا دلش خواست مثلا یه چیزی گفت، حالا میخواست ابراهیم رو دلشاد بکنه. اینه، اینطوری قرآن رو باید معنا بکنیم و بفهمیم. پس امامت در قرآن اومده، شما باید از خودتون سوال بکنید که چرا این با این کتاب مخالفت داری. من یه عبارت دیگه برمیگردم به عرض کنم خدمتتون، این آیه انما ولیکم الله رو چه کار بکن؟ آخه راه حل به ما بدید. 1400 سال از قرآن گذشته، از نزول قرآن، از اصل قرآن گذشته، در این 1400 سال این همه آمدید، قدم زدید، رقم زدید، قلم زدید، حرف زدید. خب بیایید برای ما بگید که این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این والذین آمنویی که در اینجا ولایتش عطف شده به ولایت خداوند، ولایت خداوند مگه ولایت همینجوری هست؟ یه ولایتی هست اینه. بعد این کم چی هستن؟ ولی کم یعنی ولی شما مسلمین. پس بر شما مسلمین ولی خداست، رسولش است و الذین آمنو. آدرس ها را حالا میاره، هی نزدیک میکنه نزدیک میکنه، که ایتاء زکات در حال رکوع که مال یه نفر است. چون زکات دهنده های دیگه در حال رکوع کسی زکات میده؟ یعنی بریم پیش آقا که میخوام اونجا زکات بدیم، رکوع بکنیم زکات بدیم؟ یا یه نفر در تاریخ اسلام این کار رو کرد و این آیه براش نازل شد؟ خب تفسیر طبری رو نگاه بکنیم، مال 1000 سال پیشتون نگاه بکنیم، زید همین آیه، این راکه کی بود؟ این راکه‌ای که این کار و این آیه براش نازل شد، مگه یه نفر دو نفر این رو گفتن؟ خب این ولایت رو چی کار بکنیم؟ ما از شما سوال میکنیم، اگر ولایت امیرالمؤمنین رو ترک بکنید، آیا مخالفت با قرآن هست یا نیست؟ پس اونی که داره مخالفت با قرآن میکنه شیعه نیست. ما کتاب‌های خودمون رو یک جا بزنیم کنار، روایات خودمون رو یک جا بزنیم کنار، اصلا نگاه به تاریخ خودمون، روایات خودمون، اون تراث اهل بیتم نداشته باشیم، همه رو بزنیم کنار، اصل امامت رو با روایات خودتون ما ثابت میکنیم و خودتونم میتونید اثباتش بکنید و در کتاب‌های شما فراوان، مسانید، معاجم، تفاسیر، کتاب‌های حدیثی فراوان اینا هست. پس بنابراین اگر بخواهیم از دیده انصاف به این آیات نگاه بکنیم، به این روایات نگاه بکنیم، به این تاریخ نگاه بکنیم، آیات قرآن نه تنها یک بار، دو بار، ده بار، این همه آیات، این همه آیات، آیا باز هم جای انکار داره؟ آیا باز هم جای عرض کنم که این که بگیم که شیعه داره مخالفت میکنه به قرآن، این که بگیم امامت در قرآن نیامده، با شعار دادنم که چیزی ثابت نمیشه، اینها رو باید علمی و مستند بیان کرد.
خیلی متشکرم، دستتون در خاطر بهره بردیم. همونطوری که اول برنامه هم عرض کردم، خیلی حال و هوای دلمون داغ داره به این حس غمبار از دست دادن سردار عزیزمون. عرض میکنم به صورت فرمان، من یه دو بیتی میخوام بخونم و تقدیم کنیم به شما یک ولی ببینن بینندگان بزرگوارمون. اگرچه نوبت خونگریه های طولانیست، اگرچه کشور من در هوای بارانیست، قسم به خون تو ای سربدار قدسی ما، که این دیار پر از قاسم سلیمان.
خدا اینو میخوام که خدا هر چیز داری در منو به اون ملحق بکن و به اون اگه بنویسم این را خواهم نوشت، منو ببر. سلیمانی رو از خودشون میدونستن و احساس میکنن یه عزیزی رو از دست دادن و این از دست دادن در اینا خیلی گرانه. رضا طبیعیست که غم و اندوه وجود همه اونها رو باید گرفته باشه.
من وقتی که شنیدم، من دانشجوی دانشگاه فردوسی هم، همه بچه ها تو سال مطالعه بودن، 3:30 صبح بود، رفتیم واسه نماز، همه که میگم همه قشت، واقعا حالشون خوب نبود، هیچ کس امروز حالش خوب نبود واقعا، حتی بچه‌ای که از کشورهای دیگه هستن تو خوابگاه، حتی حال اونا هم خوب نبود واقعا.
من خودم افغانستانی هم، مثلا افغانستان به ایران خیلی دوستش داشتم، واقعا یک آدم انسان دوست، یک اسطوره بود، غریب پرور، ضد استکبار و ظلم.
آخرین بار یا قبل از آخرین باری بود که ایشون به حرم مشرف شد، حال او یه حال فراموش نشدنی بود واقعا. من احساس میکنم تو همون حال ایشون یه چیز جدی که از خدا میخواست شهادتش بود، یعنی حال هوای و گریه های او این رو میگفت، یعنی بعید بود چیز دیگه ای به این جدیت از خدا میخواهیم، بعید بود چیز دیگه ای با این التماس از خدا میخواهیم.
سردار سلیمانی سالها بود که مثل یک شمع داشت میسوخت، او در آرزوی شهادت بود، به قول خودش تو بیابونا دنبال شهادت میگشت و الان الحمدلله به این فیض عظما رسید.
اینجوری زدن و حمله کردن، این کار بسیار بسیار ذلیلانه، زبونانه، بچگانه و از سر ترس و وحشت، از سر قدرت نیست.
همونج که مقام معظم رهبری فرمودن، پاسخ دندان شکن رو که جا و با موقع انشاءالله به این دشمن خواهیم داد.
خیلی متشکرم و جملات قشنگی بود در این کتیبه های عزا که نوشته شده بود و شالوده همش همین بود که شهادت هنر مردان خداست. خیلی متشکرم. شما بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید و اینجا هم استودیوی شبکه جهانی ولایت هست و ما توفیق داریم در خدمت شما هستیم. یک کلیپ رو قبل از اینکه این وله مربوط به شهادت سردار عزیزمون رو ببینیم تقدیمتون کردیم. یکی دو تا دیگه اگه کلیپ داریم به اقتضای زمانمون جلو میریم ببینیم به کجا میتونیم برسیم. دوستان فرمان یک کلیپ دیگر رو ما سمعاً و طاعتا در خدمتون هستیم انشاءالله تقدیم کنیم ببینیم به چه نحوی است.
این میگه الله میفرماد که ای موسی جلو بیا نترس. خب موسی پس ترسید. حضرت شیعه گیرادی به حضرت ابوبکر میگیرن، مشهوره دیگه. حضرت ابوبکر وقتی که با حضرت پیامبر به غار رفت و مشتکین نزدیک شدن، حضرت ابوبکر غمگین شد، نترسید، غمگین شد. پیامبر بهش نگفت که لا تخف، گفت لا تحزن، غمگین نشو، خدا با ماست، ان الله معنا. شیعه همه چیزو ول کرده، همینه چسبیده که حضرت ابوبکر بی ایمان بود که ترسید. غمگین رو ترجمه میکنه به ترس. بی ایمان بود که غمگین شد. میگه پیغمبر حتی دهانش گرفت که داد نزنه. همین مسخره بازی ها. خب چرا خوش رفته بود؟ منظور ولی اگر اینجوری، اگر حب فرض که ترسیده بود، موسی هم ترسید. آیا موسی بی ایمان بود؟ خود پیغمبر آیه در قرآن بهش میگه لا تخف، نترس. پس اینم یک دلیل دیگه.
خیلی متشکرم، خیلی واضح بود. نیاز نیست استاد من دیگه وقت شما رو بگیرم.
بله، عرض کنم که خب سوالی است در واقع و نوعی یه نسبتی است به شیعه که شیعه اینطوری داره میگه. نه، من دارم میگم شیعه اینطوری نمیگه. ما برای اینکه بگیم شیعه چی میگه، این آیه رو پروندهش یه مقدار باز بکنیم. این آیه‌ای که اشاره شده بحث غار در سوره توبه است. در اونجا دارد که و الا تنصروه فقط نصره الله. دوستانم زحمت بکشن این آیه رو هم نشان بدن. میگه که ببینید اصل قصه از اینجا شروع میشه، از یکی چند آیه قبل از اون. این آیه غار آیه 40 سوره توبه است. قبل از اون در ارتباط با جنگ تبوک است. میدونید جنگ تبوک در واقع در سال نهم اتفاق افتاده، در تابستان بوده. باید از مدینه حرکت میکردن مسلمین تا تبوک، که از مدینه تا تبوک بیش از 700 کیلومتر است. خب بیش از 700 کیلومتر با امکانات اون روز، سپاه و نظامی و اسب و نمیدونم لشکر و اینا، چقدر سختی داره. لذا در سوره توبه این مسئله جنگ تبوک رو خدا میگه، میگه مسلمین تعلل ورده. ببینید سال نهم است، صحابه سال نهم، خدا و پیغمبر فرمودن برید جنگ، گفتن نه دیگه نمیشه دیگه. اصلا انقدر گفتن نمیشه، گفتن که بابا گرمه. قرآن ببینید در همین سوره توبه جواب میده، قل نار و جهنم اشد حرا، به اینا جواب بده که آتش جهنم از این گرمتره. یعنی کار به اینجا رسیده، اینا تو قرآن هست، در همین سوره توبه است. به هر حال وقتی که مسلمین تعلل ورزیدن، خدا یک آیه بسیار شدید اللحن به تعبیر من، خطاب به صحابه، این همه صحابه صحابه میکنن، این صحابه سال نهم است که قرآن داره میگه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم. این دو آیه قبل از همین آیه غار هست، میگه وقتی که به شما گفته میشه پاشید برید در راه خدا جهاد بکنید، چیه به زمین میچسبید؟ ببینید اینو فرمود. آیه بعدش هم فرمود که اگر نرید خدا اولا عذابتون میکنه. ببینید اینا رو باید برای مسلمین خوند. الا تنفرو یعنی اگر نفر نکنید، اگر کوچ نکنید، نفر یعنی کوچ، یعنی حرکت نکنید به طرف تبوک، یعذبکم عذابا علیما، خدا شما رو عذاب دردناکی، به عذاب دردناکی شما را، شما یعنی کی؟ یعنی صحابه سال نهم عصر پیغمبر. این آیه اون سال داره نازل میشه. بعد فرمود و یستبدل قوما غیرکم، اصلا شما رو از روی زمین میچینه، برمیچینه، منقرضتون میکنه، قوم دیگری را جایگزین شما میکنه. این تهدید. بعد فرمود ولا تضروه شیئا، بدانید هیچ به خدا ضرر نمیزنید، والله علی کل شیء قدیر. اینو که فرمود اومد راجع به حدیث غار، فرمود الا تنصروه، اگر شما یاری نکنید پیغمبر را، فقط نصره الله، خدا یاریش کرد. چه یاریش کرد؟ ببینید در این آیه سه تا اذ میاد، این خیلی مهم است. چه یاریش کرد؟ پیغمبرش رو که یاری کرد؟ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، اون زمانی را که کفار او را بیرون کردند و او دومین نفر اون دو بود. میخواد بگه که فقط دو نفر بودن، قلت عدد رو میخواد برسونه. میگه ثانی اثنه. پس الان که سال نهمه، سال نهم پیغمبر دورور زیاد داره، برای خودش کلی ارتش و بسیج و بالاخره قهرمانانی داره، صحابه بزرگواری داره. اینطور نیست که این یا ایها الذین آمنو مخاطبش همه صحابی بودن، نه، دوره برش سلمان هست، مقداد هست، بوذر هست و افراد بسیار قوی. پس بنابراین همه صحابه مراد نیست. اما اون روزی که فقط دو نفر بودن، اون هم پیغمبر رو بیرون کردن از شهرشون، پیغمبر در یک غاری پنهان شده بود. ببین نهایت تنهایی رو داره میگه. این یک از. از دوم که بدل است، بدل از اون ازه، میگه از هما فی الغار، بیرون کردن. خب یه داستانی طولانی داره. در چه زمانی؟ اون زمانی که اون دوتا در غار بودن. در غارم معروف این است که سه روز بودن. کی؟ در تمام این سه روز خدا داشت نصرتش رو میریخت رو سرشون، نصرت یک سره داشت واریز میشد. اینه؟ میگه نه، درست اون زمانی که اذ یقول لصاحبه لا تحزن، درست در اون زمانی که داشت پیغمبر به همراه خودش میگفت که لا تحزن ان الله معنا، اون زمان لحظه نصرت الهی بود. چگونه نصرتش کرد؟ بیان کرد. فانزل الله سکینته علی، نحوه نصرت و شیوه نصرتش این بود که چی؟ این که سکینه خودش و آرامش خودش رو بر پیغمبر نازل کرد. خب حالا برگردیم به سوال. پس تا اینجا آیه فرمود که زمان نصرت درست کی بوده؟ در داستان هجرت که طولانی چند هفته رو در بر گرفته، اون سه روز در غار بودن، اون لحظه خاص، اون لحظه خاص لحظه نزول بوده، نزول سکینه و آرامش بر پیغمبر بوده. و ایده به جنود لم تراهم هست، یعنی یک فرشتگانی رو هم فرستاد، جنودی رو فرستاد که اونها هم حافظ پیغمبر و در واقع تأیید بر پیغمبر. این دوتا کار رو خدا کرد. خب گفتن که شیعیان میگن که میگن لا تحزن یعنی لا تخف. خب این اتفاقا شیعیان اینجوری نمیگن، شیعیان اینو نمیگن، برعکس است. ببینید قصه برعکس است. اهل سنت مفسرانشون حداقل بعضیاشون میگن که اینجا اون صاحب، اون کسی که همراه پیامبر بود، اون همراه پیامبر ترسید. اونا میگن ترسید از چی؟ ترسید از جان پیامبر. اونا اینجوری معنا میکنن، میگه خب اگه ترسید از جان پیامبر چرا لا تحزن میگه؟ لا تحزن یعنی غمگین نباش، افسرده نباش، اینو داره میگه. و شیعه هم درست میگه لا تحزن فرموده پیغمبر. حالا میگم چرا. اگر اون معنایی که بعضی از اهل سنت اشاره کردن که اون همراه ترسید از جان پیغمبر، باید بگه لا تخف، هیچ ایرادی هم نداره این رو بگه. اما تعبیری که اینجا شده تعبیر به لا تحزن است.
بله.
به لا تحزن. شیعه نمیگه که لا تحزن یعنی لا تخف، اصلا نیازی به این نداره. شیعه یه مطلب دیگه داره میگه، که البته اینجا خب چون بحث بسیار مهمی هست و ما به اشاره در واقع اکتفا میکنم. ببینید شیعه میگه چرا در این لحظه خاص رحمت و سکینه نازل شد، چه خصوصیتی داره، چه خصوصیتی داره که اون لحظه‌ای که پیغمبر زبان باز کرده داره میگه لا تحزن، اون لحظه این نزول سکینه اتفاق افتاد. چرا؟ برای خاطر اینکه تحلیل شیعه این است که تا اون لحظه پیغمبر فکر میکرد یه نفر دارد که یاریش بکند. اما اون لحظه یه اتفاقی افتاد که پیغمبر توجه کرد که حتی این یک نفر هم نه تنها یاریش نمیتواند بکند، بلکه پیغمبر باید بهش دلداری بدهد. اینو داره میگه، نه اینکه لا تحزن رو بیارید لا تخفش بکنید. اصلا بحثی این نیست، یعنی بحثی این نیست. اتفاقا نکته دومی که میخوام بگم این است که اشارم کردم، البته ببینید راجع به حضرت موسی اشاره کرد، لازم نیست که ما به حضرت موسی، اگر ما فرض را بر این بگیریم که اینجا این صاحب و همراه پیغمبر خوف از جان پیغمبر داشت، اینا تعبیرشون این است. خوف از جان پیغمبر داشت. میگن اشفاقا للرسول، مثلا مهربان بود دلش، مثلا نسبت به پیغمبر دلسوز بود. ما اینا را کار نداریم، خب هست در تاریخ و روایاتشون هست، ما هم کاری نداریم. میگیم اگر یه همچه چیزی بود باید میفرمود لا تخف. چرا؟ برای خاطر این که همین حضرت موسی، ببینید در قرآن داریم میگه فخرجه، چند جا حضرت موسی این واژه خوف رو یا خودش به خودش نسبت داده یا خدا بهش نسبت داده. میگه حضرت موسی میگه یه جا میگه وقتی که خدا بهش فرمود که برو طرف فرعون، دارد که ولهم علیه ذنبون، ولهم علیه ذنبون، من یک نفری رو چون کشتم، یک گناهی پیش اونها، من گناهکارم پیش فرعونیان. میگه فأخافو ان یقتلون، من میترسم. اخافو اون جایی که خوف از جان باشه تعبیر به خوف میکنن، نه تعبیر به حزن. ببینید نکته اینجاست و دقیقش هم همینجاست و شیعه هم روی همین کلمه لا تحزن داره سرمایه گذاری میکنه. پیغمبر نفرمود نترس، پس اون معنایی که آقایون میگن که این خوف از جان پیغمبر رو داشته، میگیم اتفاقا اگر خوف از جان پیغمبر رو داشته باید تعبیر به لا تخف میکرد، نکرده. پس معلومه که بحث خوف از جان پیغمبر نیست، مسئله چیزی دیگر است. ببینید مسئله واقعا حزنه و اصلا حزن داشتن که مشکلی ندارد. درباره خود پیغمبر داریم، حزن چون به معنی غمگین شدن است دیگه. خود پیغمبر غمگین میشد و قرآن بارها و بارها به پیغمبر، در قرآن داریم خداوند به پیغمبر فرمود لا تحزن، محزون نباش. لا نمیدونم یحزن که قولهم یا تعبیری از این دست، که محزونت نکنه. محزونت نکنه یعنی غمگین نباش، بحث اصلا ترس نیست. اینجا هم همین است. من به اختصار اکتفا کردم و الا اینجا بحثای دقیق هست که باید در واقع منابع جستجو کرد. اینا دیگه مسائل در حد رسانه نیست که آدم بیاد اینها رو حالا به صورت سریع و جزئی مثلا بیان بکنه.
متشکرم، دستخوش شما هستم. عرض کنم جناب آقای منتظری از کرمانشاه گویا استاد پشت خط هستن.
بله،
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. اگر صدای حقیقی رو بشنوید شکر می‌کنم. سلام و رحمت الله، از ارادت دارم
تمنون می‌کنم.
خیلی بزرگواری جناب آقای منتظری، بفرمایید در خدمتتون هستم.
قبلا عرض تسلیت دارم به خاطر قربان این شهید بزرگوار، ان شاء الله خداوند درجاتش متعالی بکنه.
عزم الله اجورنا و اجورت. در خدمتتون
سوال بنده اینه که در قیامت وقتی که حساب کتاب ها تمام شد، چه تعداد از مردم به بهشت میرن؟ آیا اکثریت مردم به بهشت میرن؟ آیا نیمی از اونا به بهشت میرن؟ آیا کمی از اونا به بهشت میرن؟ جناب استاد با مطالعاتی که دارن در آیات و روایات چه برداشتی از این موضوع دارن؟ این را به بنده بفرمایید. خیلی سپاسگزار میشم.
بسیار عالی جناب آقای منتظری عزیز، خیلی متشکرم که از کرمانشاه بزرگواری فرمودید و با برنامه خودتون پرسوان قرآنی در ارتباط بودید. خدا نگهدارتون. بیننده باشید استاد، پاسخ رو محضرتون میدن. استاد بزرگوار،
ببینید ما آیات زیادی در ارتباط با جهنم و عذابها و انواع عذابهای جهنم از عذابهای جسمی و روحی در قرآن فراوان میبینیم و هست، و از اون طرف آیاتی که در ارتباط با بهشت و نعمتهای بهشتی و رحمت واسعی خداوند باز هم در قرآن فراوان داریم. قرآن حتی یک جا میگه کل معاد برای رحمت خداوند است. خیلی جالب است. میگه ما انسانها رو خلق کردیم برای رحمت و لذالک خلق، پیغمبر رو فرستادیم برای رحمت، قرآن را بگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، شفاء للناس از رحمت، قرآن رحمت، دینش رحمت، شریعت رحمت، پیامبران رحمت، ائمه، میگه همه اینا سندهای رحمت خداوند است. راجع به خود فردای قیامت هم میگه که ما انسانها را فردای قیامت بر میگردانیم، کتب علی نفسه الرحمه. ببینید خدا میگه بر خودش رحمت رو واجب کرد که چه بکنه؟ لیجمعنکم یوم القیامه، تا شما همه رو روزی قیامت جمع بکنه. یعنی معاد مظهر رحمت خداوند.
بله،
این نکته بسیار مهمه. کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه، همه رو جمعتون بکنه. بسیاری از انسان‌ها گناهانی که دارن، حالا راجع به مؤمنین که ما داریم که در همین دنیا خداوند همین گرفتاری ها مصائب نمیدونم، حتی در روایت داریم که پای مؤمنی به یک سنگی هم بخوره کفاره گناهش حساب میشه، در روایت داریم دم مرگ مثلا تو عالم برزخ، بالاخره یه جوری تسبیح میکنه، خیلی ها رو خدا تسبیح میکنه. مستضعفین عالم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، اونایی که خبری به اینا نرسید، تو عوامی خودشون موندن، مستضعف بودن، فکر نمی‌کردن. اینا هم که خداوند میگه اینا هم عفا الله عن يعفو عنهم، اینا هم مورد عفو قرار میگیرن. میخوام بگم دامنه عفو شمولش انقدر هست که آدم میگه فردای قیامت حتی ابلیس هم به طمع میفته. بحث شفاعت و شافعان وقتی که پهن میشه، البته اوائل خیلی شلوغ بلوغ، اوائل دیگه وحشت آوره، اما نهایت که میرسه، چون میدونید فردای قیامت تا به بهشت و جهنم برسه، خود فردای قیامت قرآن فرمود 50,000 ساله. 50,000 سال خیلی تسبیه میشن، یعنی دیگه تموم میشه، دیگه صاف میشه، نوبت به بهشت رسید، دیگه خیلی ها بهشتی میشن. البته اونا هم طبقاتی داره برای خودش. لذا ما باید در این جور مسائل حالا دنبال رقم و عدد و اینا نباشیم، بلکه بهتر همین است، یعنی نیست رقمی اونجوری نیست که ما بتونیم رقمی بدیم. میشه البته درصدی، مثلا نگاهشون این بود که مثلا ما درصدی بدیم، در بعضی از سوره ها اشاره به این شده سلط من الاولین و سلط من الاخرین، گروهی از اولین گروهی از آخرین اینا میگن میرن برای بهش. تعبیرش بازم کلی هست، گروهی گروهی، لذا خیلی نمیشه رقم داد و حتی درصدها رو به اون معنا بیان کرد، یا حداقل بنده این اطلاعات رو ندارم. تا جایی بله. که من تو روایات و آیات و اینها غوری داشتیم و گشتیم اینطور نمیشه آدم، اما کلیت قصه این است که بهشتیان زیادن، یعنی خداوند خلق کرده برای رحمت و این بین راهی تصفیه ها هم زیاد هست. خیلی ها تو همون در واقع اون سلولای انفرادی تموم میشه اون بحثایشون، آره اینطور نیست که خداوند همه را بذاره برای جهنم. نکته پایانی در این بخش این است که ممکنه اونهایی که در اون ابتدای کار جهنمی میشن آدمای زیادی باشن، اما خیلی ها از جهنم هم خالص میشن، یعنی برای مدتی اسیر جهنم هم دوباره برمیگردن میان برای بهشت. لذا ما امیدوار باشیم بهتر است
انشاءالله. خیلی متشکرم. جناب آقای شعبانی هم از بندر عباس بزرگواری کردن، ما افتخار داریم قرار باشون صحبت کنیم. عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای شعبانی عزیز، حالتون چطوره؟ بفرمایید. عرض ارادت دارم محضر شما. خب جناب آقای شعبانی صدای بنده حق رو میشنوید شما؟ دوستان اتفاقا اگر ارتباطتون برقرار هست ما منتظریم جناب شعبانی از بندر عباس باشون صحبت کنیم. بله. سلام علیکم، حالتون خوبه آقای شعبانی؟ در خدمت شما هستم، بفرمایید.
آقای سلامت باشید، مخواستم شیالا که غم آخری که باشه تسلیت در زنیم.
ما هم به شما تسلیت میگیم بزرگوار. آقای
شبتون
خیلی خواهش بر
آدم.
سوالتون رو مطرح کنید جناب شعبانی. خیلی متشکرم. گویا جناب آقای شعبانی فرمودن تسلیت بگن، از این قاب تلویزیون همدردی کنن با ملت عزیز، همه عزیزان. خیلی متشکریم. دوستان تا فرما کلیپ هم داریم و پیام هم داریم. استاد اجازه میفرمایید من
بله
پیام ها رو خدمتون بخونم. این کلیپ رو بگذاریم پس چون به ذات زمانیمونم رو به اتمام هست، باشه انشالله هفته دیگه محضرتون باشیم. استاد جناب آقای اسلامی از یاسوج گفتن که آیه اکمال، آیه مبارک سوره مبارک مائده آیه 67، آیه های قبل و بعدش در مورد یهود صحبت شده، اینو یکم برای اون توضیح میدید استاد؟
بله ببینید، سوره مائده در حجة الوداع نازل شده.
بله.
اینو اولا داشته باشیم، اینو شیعه هم میگه اهل سنت هم میگه.
بله.
سوره مائده در حجة الوداع نازل شد، یعنی ما نداریم که بگیم بخشی از سوره مائده مثلا در فرض مدینه نازل شد، نه، در مکه نازل شده، در حجة الوداع هم نازل شد. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب من حالا این بزرگوار آیه اکمال رو اشاره کردن، آیه اکمال جزئی از آیه 3 سوره مائده هست.
بله حالا ایشون 67 سوره مائده رو فرمودن.
67 اون آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل است.
بله.
اون آیه اکمال نیست.
بله.
آیه
بله.
ابلاغ در واقع هست، یا آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بله
حالا شاید دو موردش رو اساسا آیه اکمال دین و 67
هر دوش درست است. البته آیه اکمال قبلش درباره یا قبلش یا اصلا صدرش، صدر آیه اکمال درباره تحریم خبائث است.
بله.
مثلا میگه حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، درباره تحریم خبائث میگه خون و نمیدونم میته و مردار، یعنی حیوانی که افتاد و مرد و ذبحش نکردن، گوشت خوک و اینها، حیوانی که خفه شده، حیوانی که شاخ زدن هم دیگر رو کشته شدن، حیوانی که از بالا پرت شده و حیوانی که مثلا حیوان دیگه ای او رو دریده و خودش مرد مثلا مردار شده، میگه همه اینها حرام است بر شما. درباره محرمات داره صحبت میکنه، خبائثی است که محرمات است و حرام. بعد یه دفعه میاد میگه که الیوم یعیسه، بعد میگه الیوم اکمل تو، دوباره هم برمیگرده باز همون محرمات رو میگه، میگه البته اگر کسی که در یک گرسنگی و قحطی گرفتار شده، در یه جای گیر کرده که دیگه غیر از مثلا مردار گوشت دیگه ای غذای دیگه ای گیرش نمیاد. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بخوره و خدا میبخشه. یعنی میبینید در وسط محرمات داره الیوم اکملت تو میگه، الیوم یعیسه میگه. اون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکم که آیه 60 و حرف کنم 7 گفتن، اینم درست است. قبل از اون درباره یهود، بعد از اونم درباره یهود است.
بله
درست است. اما ببینید من یه وقتایی این رو شاید یه وقتم نه بیش از یه وقت که چند باری اشاره به این نکته کردم. ببینید سوره در عین این که ممکنه یک بخش های مربوط به یک حادثه و رخدادی باشد، یعنی یک آیه یا جزئی از بخشی از یک آیه مثل همین آیه اکمال مربوط به یه حادثه باشه و یک سبب نزول خاصی داشته باشه، شناسنامه دار باشه، در این حال پیکره یک سوره بافت نزدیک به همی دارد. حتما اینی که در خلال آیات تحریم خبائث میاد آیه الیوم اکملت رو میگه، یا مثلا درباره یهود و نصارا و اینها داره صحبت میکنه، مخصوصا یهود و نصارا که در این سوره، سوره مائده پر است از بحث مربوط به یهود و نصارا، پشت سر هم میگه اهل کتاب اهل کتاب اهل کتاب، این حتما دخالت داره. چطور؟ این کلی بحث داره. ببینید ما باید بدونیم در حجة الوداع پیغمبر یهود و نصارایی در حجاز اصلا نیست، تا چه برسه به مکهش، تا چه برسه به مدینهش، اصلا بحث یهود و نصارا دیگه نیست. اما چرا خدا در این آخرین سورهش و در این آخرین روزهای عمر شریف پیغمبر که داره سوره مائده رو میفرسته، این همه این رو گره میزنه به یهود و نصارا؟ دلیلش چند چیز است که من حالا خیلی وقتمون کمه اشاره بکنم. ببینید خداوند از قبل به یهود و نصارا فرموده بود یه پیغمبری خواهد آمد، این در خود قرآن هم هست، در تورات انجیل میگه من نوشتم یک پیغمبری که بعدن میاد چند تا کار براتون میکنه. ببینید میگه الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، در تورات و در تورات و انجیل میگه که اسم پیغمبر رو مکتوب میبینن، که اون پیغمبر، اون رسول امی در واقع مکی، اون رسول میگه براشون چند تا کار میکنه. یحل لهم الطيبات، حلال میکنه، و یحرم عليهم الخبائث، خبائث رو حرام میکنه. ببینید یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر، امر داره، نهی داره، حلال داره، حرام داره. اون پیغمبر میاد، اون پیغمبر که وقتی که آمد دیگه شما دیگه ولایت ندارید، ولایت از شما گرفته میشه، ولایت میفته دست پیغمبر اسلام و دیگه هم در امت پیغمبر اسلام مستقر میمانه، چون این ولایت رو خدا روزی برای فرزندان ابراهیم از نسل اسحاق که حضرت عیسی و حضرت موسی هر دو باشن یه روزی قرار داد. همون روزم میگه من به اینا گفتم که این ولایت یه روزی از دست شما میره، میره در یه حلقه دیگه. ببینید اینه که در این سوره فراوان از یهود و نصارا داره میگه. من اشاره ای بکنم، اینجا جای بحثش نیست، وقتش نیست، در واقع وقت ما به پایان رسیده. اما ببینید چرا وقتی که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل میشه، این آیه ببینید آیه 67 درست، این آیه درباره چیه؟ درباره این است که ولایت در نسل پیغمبر، یا بفرمایید حالا حضرت امیر که نسل مستقیم پیغمبر نیست اما از نسل اسماعیل است، در نسل اسماعیل داره مستقر میمانه و از شاخه یهود و نصارا گرفته شد. من سوالم این است وقتی که این آیه گفته شد که درباره قدیره، آیه پشت سرش رو ببینید میگه قل یا اهل الكتاب لستم على شيء، چرا این آیه رو مطرح میکنه؟ حالا میگه به اهل کتاب بگوید که شما دیگه هیچی ندارید، لستم على شيء، یعنی اون ولایتی که یک روز در نسل شما مستقر بود دیگه از دست شما گرفته شد. و و آمد در اختیار امت اسلام. پس بنابراین ربطش به این است که یهود و نصارا قبلن واجدان و صاحبان ولایت بودند. چرا؟ برای اینکه اونا فرزندان ابراهیم خلیل بودند. فرزندان ابراهیم خلیل از صالحانشون باید به امامت و ولایت میرسیدن و اونها هم همین بودن. الان یعنی در مسئله قدیر این ولایت منتقل شده به امت اسلام. لذا فرمود شما دیگه چیزی ندارید از ولایت.
خیلی متشکرم دوستان. تا فرمان استاد جناب غلامی از شیراز خیلی اصرار دارن که بفرمایید صداشون میشه. امکان برقرار ارتباط هست دوستان؟ نه. خیلی وقت چقدر داریم جناب دوستان؟ دو سه دقیقه اتفان استاد. جناب غلامی دوستانم خیلی مصرن از شما عذرخواهی بکنیم، ببخشید واقعا دو دقیقه بیشتر زمان نداریم و نمیتونستیم. اگر ارتباطتون برقرار میشد قطعا حق مطلب ادا نمیشد. انشالله باشه وعده ما هفته آینده بیاید و ما صدای شما رو بشنویم. استاد دو دقیقه یک دقیقه میتونید در مورد اختلاف قرائت ها از دلیل صحبت کردن و در مورد اینکه عوامل اختلاف قرائت ها در قرآن یه توضیح مختصری بفرمایید؟
ببینید بله، ما که قائل به اختلاف قرائت نیستیم.
بله
این اختلاف قرائت مال دیگران هست و ما اصلا شیعه قائل به اختلاف قرائت نیستیم. بله در روایات ما گاهی اختلاف قرائت هست، اما اون اختلاف قرائت در واقع تفسیره. یعنی امام میاد یک آیه رو یه لفظشو تغییر میده. تغییر نه یعنی میخواد بگه که این لفظش در واقع تغییر کرده، بلکه میخواد بگه این لفظه رو وردار، این معنا به عنوان تفسیر، یعنی در واقع اینجا قرائت نیست، بیان تفسیریست. اما چون طرف عرب بوده، مخاطب عرب بوده، امام همه کلمات رو به عربی خونده، فقط یک واژه‌ای که نیازی به تفسیر داشته اون واژه را به یک عبارت دیگه عربی تبدیل کرده. این اختلاف قرائت نیست. ما از این دست روایات داریم و الا اختلاف قرائت ما قائل نیستیم. منتها چیزی که هست ببینید، در ارتباط با قرائت روایات ما که هم شیعه داره هم اهل سنت داره، پیغمبر یک فصحی قائل شد، یعنی یک در واقع نوعی آزادی عمل داد. چرا؟ برای اینکه لهجه ها فرق میکرد. خود لهجه ها خیلی مهم است.
بله.
یعنی یکی از عوامل اختلاف قرائت از همون لهجه هاست. لهجه ها چه عوامل اصلی اختلاف قرائت در صدر اسلام همین لهجه ها بود.
بله.
لهجه های مثلا فارس بودن، ترک بودن، کرد بودن، اینا میخواستن برن قرآن هم مثلا. تازه خود عرب هم قبائل مختلف داشتن و لذا لهجه هاشو واقعا با هم فرق میکرد، واقعا با هم فرق میکرد. لذا این اختلافات اینجوری رو پیغمبر آزاد گذاشت. نوعی یک فرجه و در واقع فسخی هست که برای اونها قائل شده تا استقبال بشه و این در بسته نشه از یک طرف، و از طرف دیگر این که بعضی از اینا در واقع مال قرا هست، یعنی مال خود قرآن نیست، که قرا در قرن دوم ظاهر شدن و الا خود قرائت اونی که از پیغمبر رسیده و سینه به سینه هم همینجور نسل به نسل داره منتقل میشه یک قرائت بیشتر نیست. و در روایات ما هم تصریح شده که ما یک قرائت بیشتر نداریم. یه اختلافات ناچیزی اگر هست بعضیاشون مثلا مالک بخونیم یا ملک بخونیم، خیلی از اینا برمیگردد به چی؟ به لهجه ها. برخی از اینا برمیگردد به فتاوای بعضی از علما که اینا هم دیگه بر اساس روایات یا استنباط ها دارن.
خیلی متشکرم. دوستان زمانمون تموم شد درسته؟ تقدیم میکنیم برنامه رو به ارواح مطهر شهدا و روح پرفتوح شهید حاج قاسم سلیمانی. استاد وقتمون تمام، یه دعا بفرمایید بینندگان آمین بگن.
بله خدایا تو خریدار خون شهدا هستی و ما میدانیم ایمان به وعدهات داریم که حافظ خون شهدا و مدافع حرمت شهدا و عظمت شهدا خودت هستی، به حق خودت، به حق قرآنت، به حق تمام کتابهایی که بر بشر نازل کردی، به حق تمام عزیزان درگاهت. این خون بناحق ریخته سردار فاتحمون، مجاهد نستوهمون و شهدای همراهش رو خدایا پایمال مفرما، دشمنانش رو زبون،
خار ذلیل بفرما.
خیلی متشکرم و در خاتمه ازم خدایا ارواح مطهر شهدامون کنار سفره احسان ارباب بی کفنمون ان شاء الله متنعم بفرما، پیروز و سربلند برقرار و ایستاده. یا علی مدد، خدا نگهدارت.